را به سعدی شیرازی استاد سخن می گفتند. گفته های کوروش کمالی سربستانی سعدی شناس معاصر را برای پاسخ به این پرسش مرور می کنیم. این سعدی شناس می گوید سعدی به دو دلیل لقب استاد سخن را گرفته. نخست شیوه بیان و زبان منحصر به فرد او که ترکیبی از زیبایی شناسی و بهره‌گیری حکیمانه از عناصر فرهنگی زمان خود است. دوم نبوغ ذاتی او و تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی شیراز که بستری مناسب برای پرورش اندیشه هایش فراهم کرد. او با آمیختن فرهنگ ایران باستان، مفاهیم قرآنی و حدیثی و دانش رایج آن زمان که به زبانهای هندی، یونانی و عربی تدریس می شد، سبک خاص خود را خلق کرد و همین ویژگی ها جایگاه او را به عنوان استاد سخن تثبیت کردند. بر اساس گفته های کمالی سروستانی، زبان فارسی بعد از فردوسی که عرصه‌ای برای زبان فارسی باز کرد، تا حدودی به عرب‌گرایی و دشوارگویی دچار شد. اما سعدی در قرن هفتم به شکل دیگری زبان فارسی را بازآفرینی کرد و از این زبان شیرین به گونه استفاده کرد که آثارش ماندگار شد و امروزه هم طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. سعدی شیوه مکتب ادبی شیراز را پایه‌گذاری کرد و سپس حافظ شاعر فارسی زبان قرن هشتم این مکتب را ارتقا داد. شاید اگر سعدی نبود، حافظ نمی توانست تا به این اندازه در شعر فارسی محبوب و ماندگار شود. در واقع وامداری حافظ به سعدی در غزل از نظر حافظ پژوهان غیر قابل انکار است. البته در شیوه تفکر این دو شاعر تفاوت‌هایی با هم دارند، اما در مجموع هر دوی آنها در یک جبهه مشترک بودند. هر دو از ظلم و ستم حاکمان روزگارشان رنج می‌بردند. هر دو از ریا و دروغ و درویی ابراز تنفر می‌کردند و هر دو به تعالی انسانی و آزاد بودن اندیشه انسانی توجه و تأکید داشتند. این موارد نشان می‌دهد که سعدی در حوزه شعر و ادب فارسی چنان جایگاهی داشته است که دیگر ادیبان و شاعران حتی سالها پس از او از این شاعر بلند آوازه الگو برداری می‌کردند. امروزه هم آثار سعدی طرفداران بسیاری در ایران و جهان دارد و از این رو لقب استاد سخن شایسته اوست. بله دوستان، این سعدی شیرازی و اعجاز کلام اوست که بعد از قرنها هنوز هم برای مخاطبان و علاقمندانش جذابیت دارد و دلنشین است. ما در آینده باز هم از این ادیب شیرین سخن خواهیم گفت. پس شنونده برنامه‌های آتی ما باشید تا سلامی دوباره شما را به آفریننده بی همتا می سپاریم. خدا یارتان.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست کربلا بر روایت دیگر آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می شود.
کربلا بر روایت دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را می توان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این پنجمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا بر روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
یزید ابن حارث. یزید ابن حارث شیبانی در کربلا روبروی امام حسین علیه السلام ایستاده بود و فرمانده یک لشکر از لشکریان عمر سعد شده بود. یزید ابن حارث اما با امام حسین علیه السلام غریبه نبود و از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حساب می آمد. یزید زمان پیامبر را درک کرده بود، اما بعد از پیامبر و به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام مسلمان شد. یزید تازه مسلمان وقتی فتنه پیامبران دروغین بالا گرفت و کسی به نام مسیلمه از احساسات معنوی مردم و خلع حضور پیامبر استفاده کرد و جمع زیادی را فریب داد و عنوان یک سرباز همراه لشکری به جنگ با او رفت. امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان جوانی یزید ابن حارث یک بار از احوالش جویا شد و بعد خدمتکاری را به او دادند. بعدتر یزید با خدمتکارش ازدواج کرد و نتیجهش فرزندی شد به نام حوشب. در جنگ صفین که امام مقابل معاویه ایستاده بود، یزید علمدار بخشی از سپاه امام بود و در دفاع از ایشان جنگ می کرد. بعدتر اما ارتباطش را با امام و یارانش ادامه نداد و آهسته آهسته راهش را به سمت جناح بنی امیه تغییر داد. جناحی که هم ثروت داشت، هم قدرت داشت، هم رسانه های تبلیغی داشت و هم دین نداشت. یزید ابن حارث را خیلی ها در کوفه می شناختند، اما نمی دانستند جاسوس بنی امیه در میان بزرگان و نامداران شهر است. معاویه که مرد، بزرگان کوفه دور هم نشستند و حرفهایشان را یکی کردند و برای امام نامه نوشتند و دعوتنامه فرستادند. یزید هم که از سرشناسان شهر بود در جلسه حاضر شد. چهره ها را می دید و حرفها را به خاطر می سپرد تا همه را به دارالحکومه کوفه منتقل کند. همه ی ریش سفیدان نامه را امضا کردند و یزید هم پای نامه را مهر زد.
من سلیمان ابن سرد خدایی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم، چنانچه با من هم عقید و هم رأیی. بسم الله. زیل این نامه را مرد
بایش بازار زده خیلی زود، نامه را تازده خیلی زود، نامه را تا نکرده در واقع کوفیان جا زده خیلی زود، آستین های قتل من را سوخ بالا زده خیلی زود، دیر نارو فکرشان آمد دیر اما زده خیلی زود، اول آزم شده خیلی زود، بعد نادم شده خیلی زود.
بعد از آمدن مسلم، یزید هم مثل همه مردم کوفه پشت مسلم را خالی کرد. تا وقتی امام حسین علیه السلام به کربلا رسید، با 2000 سرباز از کوفه به سمت اردوگاه عمر سعد برود. امام حسین علیه السلام در کربلا چند بار سخنرانی کرد و هر بار تلاش کرد بهانه های جنگ را از کوفیان بگیرد. یک بار سخن به نامه های اهل کوفه رسید. امام فرمودند: خود شما مگر نامه نفرستادید و ننوشتید که بیا ما پذیرای تو هستیم؟ بعد چند نفر را در لشکر عمر سعد نام بردند و پرسیدند: مگر خودتان پای نامه ها را امضا نکردید؟ یزید هم یکی از آنها بود که امام صدایش زد:
صبح دهم محرم الحرام امام بانک برآورد: ای شبس، ای یزید ابن حارث، آیا به من نامه ننوشتی؟
اگر خواهی نزد ما آی.
گفتند: ما چنین ننوشتیم. امام پاسخ داد: سبحان الله، قسم به خدا که نوشتیم.
یزید ابن حارث با اهل بیت ناآشنا نبود. مورد توجه و لطف امیر المؤمنین علی علیه السلام هم قرار گرفته بود. در آغاز برای نجات اسلام از معنویت‌های دروغین شمشیر کشیده بود، اما در نهایت در صفه کسانی ایستاد که یک روز علیهشان جنگیده بود و با کسی جنگید که یک روز برای دفاع از پدرش شمشیر زده بود. یزید ابن حارث بعد از واقعه کربلا و زبیریان پیوست و سرانجام در سال 68 هجری قمری در شهر ری به دست خوارج کشته شد. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند، یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند، آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بازدید معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران از روند خروج مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به افغانستان، تلاش های مسئولان ایرانی و حکومت طالبان برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشت کننده، فعالیت گمرک دو قارون با تمام ظرفیت در بخش‌های تجاری و خدمات رسانی به مهاجران بازگشت کننده و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان هستید که طی هفته‌های گذشته روند بازگشت مهاجران افغانستانی در ایران که بخشی از آنها دارای برگه‌های سرشماری می‌باشند و این برگه‌ها از طرف وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران باطل اعلام شده، شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس آمارهای موجود، روزانه بین 20 تا 30 هزار شهروند افغانستانی تنها از طریق گذرگاه دو قارون اسلام قلعه وارد افغانستان می‌شوند. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده پیشتر برای بازدید از روند خروج مهاجران افغانستانی بازگشت کننده به افغانستان از مرز دو قارون در شهرستان تایباد خراسان رضوی بازدید کرد. زهرا بهروز آذر در جریان بازدید از مرز دو قارون به خبرنگاران گفت: تمام تلاش خود را میکنیم تا مهاجران افغانستانی با کمال عزت و احترام خاک ایران را ترک کنند.
من اینجا هستم برای اینکه از روند خروج مهمانانی که سالها در ایران بودن، حالا متاسفانه غیرقانونی بودن و شاید بیش از این امکان میزبان بودن برای ما فراهم نبود و مجبوریم که با این عزیزانمون خداحافظی بکنیم، اما خواهران و برادران عزیز و گرانقدر ما هستن و ما همه تلاشمون اینه که در همه این سالهایی که این مهمان نوازی رو داشتیم، در این ساعات آخری هم که در کنارشون هستیم، در اوج کرامت و عزت و احترام بتونن خاک ایران عزیزمون رو ترک بکنن و به موطن خودشون برگردن. این طرف مرز خیلی مشکل نداریم، مشکل اصلی مهاجرینمون اون طرف مرز در موطن خودشونه که امیدواریم انشاءالله اونم با رایزنی هایی که داره میشه، هم با والی محترم منطقه، هم خیرین افغانستانی که سالها در ایران بودن و دارن کمک میکنن، انشاءالله شرایط اون طرف مرز هم برای تردد و انتقال این افراد به سرزمین خودشون فراهم بشه و انشاءالله بتونن زندگی خیلی خوبی رو مجدد شروع کنن. برای بردن اساسشون که هیچ مشکلی نبود، احتمالاً شما الان حجم کامیون‌های متعددی که در صف اینجا بود و دیدین، هر وسیله‌ای بخوان ببرن میتونن ببرن با هماهنگی که با مرز شده. هیچ تفتیشی روی کامیون‌هایی که وسایل این عزیزان هست انجام نمیشه و اینها هر چی که دارن رو میتونن با خودشون ببرن. مسئله پول پیش، متاسفانه برخی از شهروندان ما نامهربانی کردند و حالا یا احتمالاً بی اطلاع هستند و در حالی نامهربانی رو داشتن ممکنه پول پیش این عزیزان رو پس نداده باشن. اصلا نگران نباشن، این مهاجرین عزیزمون اداره حقوقی دفتر حقوقی بخش اتبا در خدمت این هاست. مدارک و اسنادشون رو چه الان توی مرز هستن میتونن تحویل بدن، چه وقتی از مرز رد شدن میتونن به کنسولگری مراجعه بکنن، مدارک خودشون رو بدن. ما اینجا براشون تمام مواردی هست ادعای حقوقشون رو بررسی میکنیم و اینها رو بهشون برمیگردونیم. ما اصلا راضی نیستیم ذره ای از حق زیست این عزیزان ما و زندگی شرافتمندانشون پایمال بشه.
معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده خانم آذر در اظهارات دیگری هم گفت: اتباع افغانستانی در حال خروج از ایران برای پیگیری و دریافت مطالبات حقوقی خود با داشتن مدارک و مستندات قانونی به ادارات کل اتباع خارجی در استانها مراجعه کنند. زهرا بهروز آذر عنوان کرد: اتباع افغان در صورتی که به هر دلیل از مرز رد شده باشند نیز می توانند برای دریافت مطالبات خود به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و یا سفارت در کابل مراجعه و مدارک مربوطه را برای پیگیری موضوع ارائه کنند.
این دوستان خب تو برخی از منازلی که ساکن بودن هدیه هایی داشتن، پول پیشی داشتن. وقتی تصمیم گرفتن که یک دفعه خارجن، حالا برخی از صاحبخانه ها نتونستن هنوز مستاجرهای جدیدی بیارن، در نتیجه نتونستن پول پیش این عزیزان رو بدن. برخی هم خب با وجود اینکه خیلی خیلی ممکنه تعداد کم باشه، اما ممکنه نامهربانی هایی با این عزیزان داشته باشن. ما اینجا خدمت همه عزیزان افغانستانی عرض میکنیم که اصلا نگران نباشن، مدارک خودشون مبنی بر حضورشون توی این منازل رو به دفاتر حقوقی اداره کل اتباع استانی که ساکن هستن میتونن ببرن، مراجعه بکنن، این عزیزان همراهشون هستن تا بتونن این پول پیش منازلشون رو تحویل بگیرن. اگر هم به هر دلیلی از مرز رد شدن و نتونسته بودن این رو بگیرن، باز هم مسئله نیست، برن کنسولگری داخل افغانستان، داخل شهر هرات یا کابل، حالا که کدوم یکی از این دو شهر بودن، ولی وارد کنسولگری میتونن بشن، اونجا اطلاعات رو اعلام بکنن و دوستان ما هماهنگ کردن که انشالله با اداره کل اتباع پیگیری میشه و اینها بهشون برگشت داده میشه. هر جایی اگر کرایه اضافه تری ازشون گرفته میشه در میزان ترددها، چون به هر حال سفرشون ممکنه از بعضی از استانها طولانی باشه و خب به هر حال میگم خیلی هرچند ممکنه کمه، ولی به هر حال وظیفه ماست که پیش بینی بکنیم. اگر خدای نکرده دچار فرایندی میشن که حقی ازشون ضایع میشه، حتما با 110 و یا 197 میتونن تماس بگیرن، اطلاعات رو منتقل بکنن و مطمئن باشن که رسیدگی بهش میشه.
زهرا بهروز آذر بود، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، که پیشتر برای بازدید از روند خروج مهاجران افغانستانی از مرز دو قارون اسلام قلعه بازدید کرد. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی هم که خانم بهروز آذر را همراهی میکرد، گفت بیشتر مهاجرانی که از مرز خارج میشوند افراد خود معرف هستند.
آمار خود معرفا افزایش پیدا میکنند. ابتدا آمار خود معرفای ما 60% بود، بعد 70% شد، الان آمار خود معرفای استان به عدد 91% رسیده. یعنی بیشترین اتباعی که دارن خارج میشن از خراسان رضوی کسانی هستن که خودشون رو معرفی میکنن. این چهارمین باره که من دارم در مرز دوقارون حضور پیدا میکنم. خدمت معاون محترم رئیس جمهور هستیم که اومدن برای بازدید میدانی.
علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، پیشتر در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد بخشی از مشکلاتی که برای مهاجران بازگشت کننده در مرز پیش آمده بود به خاطر آمار بالای بازگشت کنندگان بود، اما این آمار روند کاهشی دارد و رسیدگی ها به آنان هم در حال افزایش است.
بخشی از این مشکلات به هر حال برمیگشت به افزایش آمار تردد، که خب این الان روند کاهشی داره و طبعاً آمادگی های بیشتری هم الان در سمت اسلام قلعه داره گرفته میشه، از منظر ثبت اتباعی که وارد میشن و بعد هم بحث نیازمندی هایی که اونها دارن تا برسن به شهر هرات و انشالله به مقصد اصلی خودشون حرکت کنن. برخی نگرانی ها بود از بابت اینکه خب خروج اینها در شرایط جنگ از شهرهای محل اقامتشون اتفاق افتاده بود، برخی از وسایلشون رو نتونسته بودن با خودشون بیارن، برخی از اینها در منازلی زندگی میکردن که در اونجا مبالغ رو بابت رهن خانه داده بودن که صاحب خانه آمادگی برای تعدیه همه این مبلغ رو نداشت، با هم قول و قراری گذاشتن، ولی ابراز نگرانی میکردن که ما وعده ای دادیم که حتما پیگیری های جدی خواهیم کرد و اساسا اتفاقی که افتاده نباید موجب نگرانی باشه، به خاطر اینکه اتباع افغانستان به دلیل شرایط جنگی یک باره اعلام کردن که خانه ها رو تخلیه میکنن و بالاخره اون صاحبخانه ها هم تا مستاجران جدیدی رو بیارن ممکن هست مقدار زمان ببره، ولی حتما ما هم به نوبه خودمون پیگیری خواهیم کرد و به طور کلی هر مورد دیگری که داشت از حرکت در مسیر، حضور در اردوگاه ها و همچنین عبور از مرز و حتی شرایط بعد از عبور رو ما با مقامات افغانستان صحبت کردیم تا این رو به شکل هماهنگ و روانتری انجام بدیم. خوشبختانه آمار کاهشی هستش و فکر میکنیم تا یه روزهای آینده شرایط دوباره برگرده به وضعیت اولیه خودش، که یک تعدادی از اتباع که بنا هست عبور بکنند عبور خواهند کرد و با این هماهنگی هایی هم که شکل گرفت ما فکر میکنیم که انشالله مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای بگدلی به برخی تبلیغات سو علیه مهاجران افغانستانی در فضای مجازی هم اشاره کرد و ضمن نگران کننده خواندن این تبلیغات عنوان کرد مردم باید در این زمینه هوشیار باشند.
متاسفانه فضای مجازی امروز داره به مشکلات دامن میزنه و و علی‌رغم اینکه مقامات دو طرف و مسئولین زیرب تلاش گسترده‌ای رو دارن انجام میدن برای اینکه این ترددها و این عبورها بر اساس یک نظم و همچنین با یک زحمت کمتری انجام بگیره، اما به هر حال در شبکه‌های مجازی مسائلی که به شکل خرد مطرح میشه، بعضی از نکاتی که شاید به رفتارهای فردی افراد دو طرف، حالا هم از اتباع یا طرف ایرانی برمیگرده، برجسته میشه و متاسفانه یک تنشی رو ایجاد میکنه که این هم میتونه نگران کننده باشه. مردم عزیز ما باید توجه بکنن که اتباع محترم افغانستان برای مدت بسیار طولانی، نزدیک 40-45 سال در ایران با ما زندگی کردند و به شکل چرخشی برگشتن به سرزمین خودشون و گروه‌های دیگری اومدن جایگزین شدن و طرحی که الان در دست اجرا هست ساماندهی اتباع غیر قانونی هست و خواهش از این که کسی که در واقع مدرک و سند نداره بتونه برگرده به کشور خودش. هنوز شمار قابل توجهی از اتباع افغانستان کنار ما در ایران زندگی میکنن و ما امیدوار هستیم که این فشار روانی و روحی که در مدت اخیر از طریق بعضی از شبکه‌های اجتماعی و مطالبی که در رسانه‌ها مطرح شد فضا رو یه مقدار متشنج کرد، این کاهش پیدا بکنه و شرایط عادی بشه. مردم ما به مسئولین خودشون اعتماد کنن، اجازه بدن که روند ساماندهی اتباع غیرقانونی در یک بستر هماهنگ و همکارانه با طرف افغانستانی به شکلی جریان پیدا بکنه که مردم و خانواده هایی که عبور میکنن مشکلات کمتری داشته باشن و همچنین مردم افغانستان هم به شایعات و مطالب و بعضن ممکن هست حتی اخباری که مربوطه به برخوردهای فردی و یا رفتارهای فردی میشه خیلی توجه نکنن. ما قطعاً دو همسایه و برادری هستیم که کنار هم بودیم، هستیم و خواهیم بود و این شرایط گذرایی هست که بخشی از اون ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه باید به شمار بره و انشالله امیدوار هستیم کسانی که این شبکه‌های اجتماعی رو با نوشته‌های خودشون دارن شکل میدن تلاش بکنن، دعوت بکنن به آرامش و صبر و انشالله کمک بکنن به اینکه ما با همدلی و همکاری و همراهی از این دوره هم عبور بکنیم و شاهد برادری دو ملت ایران و افغانستان باشیم.
علیرضا بگدلی بود، سرپرست سفارت ایران در کابل. مولوی عبدالسلام حنفی، رئیس کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران بازگشت کننده در حکومت طالبان هم که پیشتر از مرز اسلام قلعه و روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران بازدید کرده، گفت نیروهای خدمات رسان در بخش‌های مختلف افزایش یافته تا مشکلات مهاجران بازگشت کننده کاهش پیدا کند.
از مرکز، از ادارات مختلف هم تعداد افراد در اونجا اضافه کردیم و هم تعداد وسایل در اونجا اضافه کردیم. الحمدلله برای فعلا همه وضعیت تحت کنترل است، تحت اداره هست. خدمات برای هموطنان عزیز ما به شکل نرمال در اونجا ادامه دارد و برای مهاجرینی که در داخل وطن می آیند از طرف امارات اسلامی افغانستان در بخش های مختلف برای آنها ارائه خدمات صورت می گیرد. از قبیل استقبال و ثبت است. هر وطندار ما که در داخل افغانستان تشریف می آرد در قدم اول اونا استقبال می شوند در اونجا و اونا ثبت دیتابیس می شوند تا همراه ما در اینجا ثبت باشد. در آینده دیگه حقوقی که برای از اونها در آینده داده می شود به اساس از او ارائه شود و همچنان در بخش اسکان موقت کسایی که در اونجا بر یک شبانه روز یا بر چند ساعت در اونجا منتظر می مانند بر از اینا در اونجا خیمه جای بود باش این چیزا مسائل دیگه ضروریات در اونجا ارائه می شود و همچنان برای از اونها خدمات تهیه آب آشامیدنی است یا غذا هست، ارائه خدمات صحی است، توزیع سیم کارت است. این موضوعات هم از طرف یک کمیته خاص، یک هیئت خاص برای هموطنان عزیز ما ارائه می شود.
مولوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد خراسان رضوی گفت گمرک دوغارون تایباد در تمام حوزه‌ها از جمله اقتصادی، امور تجاری و ترانزیتی بازرگانان ایرانی و خارجی و خدمات رسانی به مهاجران افغانستانی با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت است. مهدی رجبی هنگام سرکشی از روند خروج ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گمرک مرزی دوغارون به خبرنگاران گفت 100% فعالیت گمرک مرزی دوغارون در حال انجام است. و افزود تمام رویه‌های گمرکی در حوزه صادرات، ترانزیت و واردات کالا از این گمرک 107 ساله و سمت کشور افغانستان در حال انجام است و همچنین فعالیت اقتصادی در پایانه مرزی دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی هم فعال و روان است. او اظهار کرد روزانه افزون بر 850 دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریق دو گذرگاه رسمی دوغارون و اسلام قلعه بین ایران و افغانستان تردد دارند و همچنین طی 20 روز کاری گذشته بیش از 1700 دستگاه کامیون بین مرز این دو کشور همسایه رفت و آمد داشتند. معاون فرماندار تایباد گفت با وجود تردد ناوگان بخش تجاری ایران و افغانستان در معبر دوغارون روزانه حدود 200 دستگاه کامیون، کامیونت و وانت در بخش جابجایی لوازم و اساس منزل مهاجران افغانستانی بازگشت کننده از سراسر ایران به سمت افغانستان تردد دارند. رجبی افزود در بازه زمانی هفته اخیر انتقال کالاهای اتباع غیر مجاز افغانستان در محدوده گمرک دوغارون منجر به ایجاد صف انتظار و توقف کامیون‌های حامل بار صادراتی و ترانزیتی در محور مواصلاتی تایباد به پایانه مرزی شده بود که با رایزنی و تعامل با طرف مقابل افغانستانی روانسازی لازم صورت گرفت و همکنون ماندگاری ناوگان حمل و نقل به حداقل رسیده است. صادرات ریلی کاشی و سرامیک ولایت یزد ایران به ایستگاه روزنک در ولایت هرات افغانستان به زودی آغاز می شود. سید رضا سادات حسینی، مدیر کل راه آهن یزد، از حمل مستقیم کاشی و سرامیک برای نخستین بار از این ولایت به روزنک افغانستان خبر داد و اعلام کرد طبق قراردادی 3 ماهه 15,000 تن کاشی و سرامیک انتقال خواهد یافت و قابلیت افزایش تا 60,000 تن به صورت سالانه را دارد. و افزود بارگیری کالاهای صادراتی طبق برنامه‌ریزی انجام شده از هفته آینده آغاز می شود و الزامات مورد نیاز در ایستگاه‌های بارگیری مهیا شده است. ولایت یزد 50% کاشی و سرامیک ایران را تولید می کند. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید و با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام مادر جان.
درد بلای مادر جان، در کدام گوره بودی تالی؟
دانشگاه بودم، براتون گفتم که.
خیلی چرا دیر آمدی؟
دیر نکردم که مادر جان، ساعت 5 بجست دیگه. همیشه همین ساعت خانه میایم.
به ما دروغ نگو دختر چشم سفید، معلوم نیست که کدی کی رفته بودی در ایلاگردی.
مادر جان بلیاز خدا، از دانشگاه با میلی بس آمدم خانه، جای دیگه نرفته بودم.
دروغ گو، سر تو دروغ گوشم.
اگه گپ مرا باور نمیکنیم با دوستم تلفن کن، با او صحبت کن، برتون میگه که من کجا بودم.
حاجت نیست، من خود میدانم که تو به حیای چشم سفید کجا بودی.
من خود دیگه با خودتان چه قسمی ثابت کنم که دانشگاه بودم؟
گم شو، برو از خانه من بیرون، گم شو.
مادر من از صبح دانشگاه بودم، دانشگاه میفهمین مانده شده.
تو کار هستی؟ گفتم گم شو بیرون. گم شو دیگه میگم، یک دقم نمیخوایم رنگ شکل بد نموده تبی بینم، دلم بخی بد میشه. بی شرف دروغگو.
مادر
مرگ مادر، درد مادر، بلای مادر، میری حالتت کنم؟
بسیار خوب میرو، تو فقط آرام باش، باز قلبت درد میگیره.
کاش که ما بومرو، مای خدا مرا مرگ بته که ما بومرو از دست این دختر بی حیا راحت شوم، خلاص شوم. مای خدا مرا مرگ بته.
بیا عزیزم چای تا بخو که یخ میشه.
میبخشی مریم جان، هر بار مادر من از خانه بیرون میکنم مزاحم تو میشم.
وا مزاحمت چی است دختر؟ این گپا رو نزن.
نمیفهمم دیگه چی باید بکنم، زله شده.
خب چرا دکتر نمیبریش؟
فکر میکنی کم دکتر رفته؟ دوایش نمیخوره، هر زمان دوای خودش به موقع نمیخوره، نمی قسمی میشه.
باید خودت سر وقت دوایش براش بتی.
او وقتایی که من خانه نیستم مریم جان، او وقت من چی کنم ها؟ هم تکلیف قلبی داره، هم بیماری عقلی عصبی، اعصابش خراب است.
چی میفهمم به خدا با او چیزایی که تو از مادرت تعریف کردی؟ خب حق داره بیچاره دیگه.
من چی پس؟ من از بین میرم، با خدا دیگه نمیتونم. هر روز میایم خانه یک جنجال تازه، یک جنگ جدید.
میگم رقیه چطور است که یک دکتر دیگه ببریشو؟
چی میگی تو؟ پیسه ای همه دکتر من از کجا بیارم؟ چی قسمی پوره کنم؟ هزینه‌های دانشگاه من هست. او هم من و خودت که مهاجر هستیم، دو روز هفته دانشگاه میرم، بقیه روز کار میکنم، باز هم همه چیز کم است.
چی بگویم به خدا رقیه جان، زندگی سخت است دیگه. ای کاش که به خودت میتونستم کمک کنم.
از بیشتر میخوای دیگه چه کنی ها؟ تو به من پناه دادی.
یکی کاری نیست دیگه، از برای خدا نگو دو گیره.
خدا کنه صبحکی که میرم خانه حالش بهتر شده باشه. ما مادمم، گاهی نمیتونم، هیچ کسی هیچ محبتی با من نمیکنه. چقدر دیگه میتونم این شرایط رو تحمل بکنم ها؟
خدا بزرگ است، تا بالی که خدا برات صبر داده بازم میته. خدا انشالله رایت روشن کنه.
نمیفهمم به خدا.
وقتی به سختی های زندگی مادرم فکر میکنم، با او حق میتونم که این قسمی اعصابش خراب شده. وقتی مرا 7 ماه باردار بوده، راکت میخوره به خانهشان و هر کس که در خانه بوده میموره، از جمله پدرم و بیادرم، مادر کلانم و خاله هایم. من نمیفهمم چرا او روزی که خانه راکت خورده بود کلگی جمع شده بودن خانه ما. مادرم به طرف ایران میگریزه، در حالی که مرا 7 ماه باردار بوده و هیچ کسی را نداشته.
سلام رقیه خانم.
سلام.
خانه میرین بخیر؟
چطور؟
دیشب خانه نبودن نه؟
نه.
حتما باز امرای مادرتون جنگ کردن.
گپتون رو بگوین سهراب خان.
ایچی گپ خاص خون نه، میخواستم بگویم اصلا تشویش نکنن. مادرتون دیشب ترسیده بود، آمده بود خانه ما. امیالم خانه نیست، پیش مادر جانم است.
حالش خوب است؟
بله خوب، بله مادرتان حالش خوب است. گفتم که تشویش نکنن. خب
تشکر، من میرم خانه، عباس میایم پشت مادرم.
خواهش میکنم، خانه خودتان است، بالاخره ما هر دو مهاجر و وطندار هستیم، باید به قول ایرانیا هوای خودمان داشته باشیم، هوای همدیگر داشته باشیم.
تشکر.
راستی یک گپ.
بله گپ دیگه هم هست؟
یک گپ دیگه هم هست، مدت میشه میخوایم به خودتان بگویم.
بفرمایید.
راستش در مورد خود ما.
متوجه نمیشم.
چطور متوجه نمیشین؟ من مدت میشه راستش چطور براتون بگویم، به خودتان علاقمند هستم.
خب
میشه شما به من کمی توجه نشان بتن؟
منظور شما از این گپا چی است سهراب خان؟
منظور من اینه میست که همدیگر خب بیشتر بشناسیم.
که چی شده؟
خب اگر تفاهم داشتیم، شرایط مساعد باشه، با هم ازدواج میکنیم دیگه.
من فعلا شرایط ازدواج ندارم، خودتان که زندگی من رو میبینین.
ربطی به شرایط خودتان ندارم.
لطفا ادامانتن، در این مابین فقط همین مانده بود که من عاشق شدم.
ببینین، عشق میتونه تحمل مشکلات برتان آسان کنه.
نیازی نیست، نمیخوایم مشکلات ما آسان شبه. با من خودم
یک لحظه رفت.
وضعیت مادرت، قلبش اصلا خوب نیست.
ما باید چی کنم خانم دکتر؟
باید بیشتر مراقبش باشی، فشار و قندش رو چک کنی، داروهاشو سر وقت بخوره.
خودتان میدانین که مادر مشکل اعصاب داره، گاهی وقتا نمیتونم کنترلش کنم.
چی بگم، قلب مادرت بزرگ شده و باعث نارسایی شده، کاریش هم نمیشه کرد. باید با همین قلب بسازه. با توجه به بیماری های دیگه ای که داره، من پیشنهاد دیگه ای ندارم.
میفهمم.
میدونم سخت و کسی رو نداری، پرستاری کردن از آدمی با این شرایط باید واقعا سخت باشه.
بله واقعا سخت است.
نوار قلبش رو نگاه کردم، مشکل جدیدی نداره، همون نارسایی های گذشته. داروهاش رو مینویسم ماه دیگه بیا مجدد نوار قلب اکو بشه، باز دوباره براش دارو مینویسم. هر ماه باید چک بشه، منم ببینمش.
بله خانم دکتر. بچه‌ش
یه آزمایشم براش مینویسم ببینم وضعیتش چطوره، اونم انجام بده.
بچه‌ش
مادرت هنوز تو اتاق ماین است، کمکش کن از تخت بلند شه، میتونی ببریش خونه.
تشکر خانم دکتر.
خواهش میکنم.
دختر رقیه، او دختر.
بله مادر. بله
بخی بریم زود چو باید بریم. بخی
چی شده شابس؟
هلال راکت میخوره در خانه، زود چو دگه. ما چون سون مسای کده را استیتوه.
ای خدا مادر راکت نمیخوره، به خدا نمیخوره، چیزی نمیشه، جنگ خلاص شده. ما در ورامین زندگی میکنیم، در یک کشور دیگه. خودت آمدی اینجا، یادت رفته؟
تو چی گفتی؟ ورامین دیگه چه بلاست؟
مادر جان ورامین یک شهر است، ما اینجا زندگی میکنیم. 30 ساله که خودتان آمدین، ما در ایران زندگی میکنیم، اینجا افغانستان نیست.
تو چی میگی؟ 30 سال در ایران؟
بله
ورامین. تو چی میگی او دختر؟
مادر جان ما در ایران زندگی میکنیم، جنگ خیلی وقت خلاص شده، چرا اینقدر میترسی؟
نه نه نه، این امکان نداره، تو دروغ میگی. جنگ هنوز خلاص نشده. این هم یال است که راکت بخوره در خانه ما و کلگی ما یک جای کشتر شویم. بخی که باید بریم، باید کلگی را خبر کنیم، باید دگرها را خبر کنیم. زود شو بخی، میگم تنبل سر جای خود شیشته. بخی زود شو که نال راکت میخوره در خانه.
مادر آرام باشیم،
عجله کن. بخی اگان چیزارم که خود بگی که ببریم.
همسایه را بیدار کردی، چه خبر است؟
باید بگرزیم. راکت، راکت،
آرام مادر،
راکت میایه. بخی رو خورد
چی کنم از بسنس؟ بیا بریم روی اولی.
الله، باید از خانه بگرزیم. دیوانه، روی اولی فایده نداره، کجا میری؟
بسیار خوب، باشه، آرام باش، بیا بریم. چادرت سرکو بیا بریم.
بگرز جان تبکش. این حال راکت میخوره. ولی از خدا هم سایه رو خبر کنین. مامای تا خبر کن خواهی.
بریم، باشه، خبر میکنم. بریم.
همراهان ارجمند، ادامه این ماجرا را در برنامه بعد تقدیم شما خواهیم کرد.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبریم تو بهشت، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهشت. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در اینکه عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو بعدم بشکنه، بعدم راحت بگیر بخواب. این خیلی باید بنظر من غافل باشه که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و سر تو ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه ازش صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود داد، پاشو بذاره رو تمام اینا رد شه بره. یه همچه کاری میکنه بعضی خوبی ها رو، زیبایی ها رو لگد کوب میکنه، رد میشه میره. این اگر که بخوام این کار بکنم، من و مستطا و منامی، من خوابم خوش نخواهد. مولانا یک کسی آمده آینه گذاشته بهش، گفته که تو چیز نیستی، مفتی قونیه نیستی، تو نمیدونم رئیس کجا نیستی، تو این نیستی اون نیستی، یه متکلم نمیدونم مغرور چیز نیستی که بر کرسی علم بشینی و اینه بکوبی و اونه بکوبی، تو یه عاشقی. اینو شمس بشینشون داد. مولانا خودش میگه چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشگیش را، آفرین به اون آینه که به من منو نشون داد. چون ترا دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشگیش را. اون وقت خودت که دیدی خدا رم دیدی. من عرف نفسه فقط عرف ربه پروردگار. اون وقت مولانا دیگه شادی و وجد و رقص و سرور تا آخر عمر و فریاد که مردم کجایی؟ بیا خونه ما، بیا بیا که نیابی چما دگر یاری، بیا بهتر از من دیگه پیدا نمی کنی. بیا خونه ما، بیا محفل ما، بیا به محفل شیرین ما. چه می شوری؟ کجا داری میری اینجا که هیچی بهت نمیدن؟ این یه درسیست برای ما که این عالم رو تکراری نبینید. دائما شأنهای تازه است. در هر جلوه الهی صد هزار اسرار هست که آدم میتونه درش تحقیق بکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.